الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که بحث رو دنبال کنیم، یک مطلبی رو از مرحوم شهید در ذکر را نقل کردیم. چون حق این بزرگان باید ضایع نشه، تدارکی بکنیم. ما این نسبتی که به محقق در معتبر داده شده بود که ایشان نماز نافله رو در مکان مغصوب صحیح میدونن، گفتیم ریشش نسبتی است که شهید اول در ذکرا به ایشان داده. معلوم شد که ریشش آن نیست. عبارت شهید در ذکرا مهم این معنا بوده، ولی متوهم عبارت است از کاشف اللسام و صاحب ریاض، و الا شهید اول در ذکرا اینجور گفت، گفت لا فرق بین صلاة النافلت و الفریزه و کذت تهاره. در ادامه میگه که و قال فی المعتبر لا تبطل فی المکان المقصود. این لا تبطل به تهارت میخوره. شهید اول در ذکر میگه در نماز در مکان مغصوب بین نافله و فریضه فرقی نیست، چه نماز نافله چه نماز فریضه، و همینطور طهارت یعنی وضوء در مکان مغصوب یا غسل در مکان مغصوب باطله. محقق در معتبر گفته لا تبطل فی المکان المغصوب، طهارت در مکان مغصوب باطل نیست. این لا تبطل به طهارت میخوره نه به نافله. درست هم نقل کرده. مرحوم کاشف اللسان و صاحب ریاض بد فهمیدن عبارت شهید اول در ذکرها رو، کما اینکه ما هم بد فهمیده بودیم. ما فکر کردیم لا تبطل رو شهید اول به صلات نافله میزنه، در حالی که لا تبطل ظاهرش اینه که به و کذالک الطهاره و قال المحقق فی المعتبر لا تبطل ای لا تبطل الطهاره فی المکان المقصود، لان الکون فی المکان لیس جزءا ولا شرطا فیها. بعد خود شهید در ذکر اشکال میکنه، میگه وضوع هم بدون بودن در یک مکان موجود نمیشه، پس توقف دارد وضوء بر کون فی المکان، و چون کون در این مکان حرام است پس وضوء هم میشود باطل. علامه هم در تذکره تأییدش میکنه و بالاتر میگه که قرائت منظوره هم باطل است در مکان مقصود. چرا؟ برای اینکه میشه بدون بودن در یک مکان قرآن خواند؟ بخیر، پس متوقف است قرائت قرآن بر کون فعل مکان، او هم وفاء به نظر نیست اگر در مکان مقصود قرآن بخوانید، یا وفاء به اجاره نیست اگر اجیر بشود کسی بر ختم قرآن. بعد میگن که اداء خمسم، اداء زکاتم، اداء کفاراتم در مکان مغصوب باطل است، چون اداء خمس و زکات و کفاره بدون اینکه انسان در مکانی باشد ممکن است. مقدمه این افعال کون فی المکان است، چون این کون فی المکان میشه حرام در مکان مغصوب، پس این افعال هم باطله. فقط اداء دین در مکان مغصوب میگن صحیح است، شاید اون هم به خاطر کشف ملاک، یا به خاطر توسلی بودن. خلاصه عرض من اینه که شهید اول در ذکر را نسبتش به محقق در معتبر درست بوده. حالا اصل مطالب که ذکر کردن به نظر ما ایراد داره بحث دیگری است. در حقیقت وضوع که کون در مکان اخذ نشده، کون در مکان از لوازم وضوع گرفتن انسان است، چون انسان جسم است نیاز به مکان دارد. خود وضوع متقوم به کون فی المکان که نیست، قرائت قرآن که تقوم به کون فی المکان ندارد، مقدمه آن است کون در مکان، و مقدمه آن کون فی هذا المکان که نیست، کون فی مکان ما، کون فی مکان ما هم که واجب نیست، چون تحصیل حاصله. مقدمه این افعال کون فی مکان ماه، اگر مقدمه باشه، اونم که حاصله با اینکه خدا ما رو جسم خلق کرده در یک مکانی هستیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. علاوه بر اینکه حرمت مقدمه به ذل مقدمه سرایت نمی کنه که نصب سلم مغصوب برای رفتن به سطح ولو کون علی سطح عبادی باشد، چه اشکالی دارد؟ ترکیب انضمامی است دیگر. کون علی سطح کسی نصب کرد که در یک زمان خاصی روی سطح باشد و این راجح بود، وفاء به نظم می کند، اما با نصب سلم مخصوص چه اشکالی دارد؟ اگر منحصره باشه باز به نحو ترتب میشه امر بکنن، بگن اگر صعود به سلم مخصوص کردی فکن علستر، رفتی پله آخر دیگه صعود کردی، میتونی کون علی سطح داشته باشی، میتونی نداشته باشی. به نوع ترتب، حتی این ترتب محال هم نیست. چرا؟ مرحوم آخوند هم این ترتب قبول داره. اگه گفتی چرا؟ چون بعد از مضی زمان اسیان مقدمه تو این مثال امر میکنن به ذل مقدمه. حالا اگر در مثال وضو چون مقارن هست میگه اگه تا آخر وضو کون فی مکان مقصود داشتی وضو بگیر، خب اونجا ترتبی میشه که ما ممکن میدانیم، چون قبل از فعلیت اسیان میگه اگر در این چند دقیقه کون در مکان مقصود داری فتوضع، چون در غیر این مکان وضو ممکن نیست. چه اشکال داره؟ امر ترتبی میکند به وضو مشروطن به اسیان، نهی از غصب ترتب ممکن است و هیچ مشکلی ندارد. اگر مکان منحصر باشد به این مکان مقصود، اگر به مکان مباح برویم نمیتوانیم وضو بگیریم، با ترتب مشکل را حل میکنیم. از این بحث بگذاریم. بحث راجع به مسئله سوم بود که سقفی مغصوبه یا خیمه مغصوبه. صاحب عروه گفت اگر احتیاج داری در بودن در این مکان به این که این خیمه اینجا باشه به خاطر شدت حر، شدت برد، نزول مطر، بودن در این مکان مصداق تصرف در این خیمه است. حتی اگر خیمه مباهه، تنابی که این خیمه را میبندی به زمین غصبی است، تناب مباهه، میخی که به این تناب وصل میشود و به زمین فرو میرود غصبی است، چون توقف دارد انتفاع شما از این خیمه به این میخ غصبی، تصرف در این میخ غصبی می شود. این نمازت هم در این مکان باطل است. جمعی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی فرمودن که آقا این انتفاع به خیمه مغصوب است، تصرف نیست در خیمه، انتفاع به مال غیر که مشروط به اذن او نیست. مرحوم استاد فرمودن باید تحصیل بدیم، اگر خود این شخص غاصب خیمه است این فعلش مصداق تصرف در مال غیر است که در این خیمه قرار میگیرد و در آن میماند، انتفاع محض نیست چون مقرون است به استیلاء عدوانی بر خیمه. ولی اگر نه شخص آخری است غیر از غاصب خیمه، او مشکلی ندارد. مرحومای حکیم فرمود باید ببینیم این انتفاع مالیت داره یا نداره. اصلا شما غاصب خیمه نیستید، ولی یک خیمه ایست کسی آمده در این مکان مباح نصب کرد و مالک این مکان هم راضی شما از این مکان انتفاع ببرید، مالک این مکان برادر خود شماست. به این صاحب خیمه گفت آقا شما بیا، حرفی نیست، خیمه ات را در این زمین ما نصب کن، اما بدان هیچ حق سبقی نسبت به این زمین که مانع از تصرف دیگران در زمین من باشد پیدا نمی کنی، چون مال من است، من به همه اذن می دهم تصرف کنن در مال من، مخصوصا به برادرم. حالا برادر این مالک زمین میاد بیلش رو خسته است، بیلش رو میذاره یه گوشه، میبینه یه خیمه ای هست، پرده های خیمه هم کنار رفته، خب زمینم فرض کنید همین خاکه یا گلیمی است که مال اخوی خودش، فقط خوبیش اینه که اینجا خیمه سقف داره، پشه نمیاد خیلی، ماران نمیاد یا گرما اذیت نمیکنه، میره اونجا میخوابه. مرحوم آقای حکیم فرموده این انتفاع عرفاً مالیت داره یا نداره؟ گاهی برای استفاده از این خیمه افراد پول میدن، مالیت داره. خب اگر مالیت داره این حرامه، انتفاع از این مال بدون اذن مالک این مال، انتفاع از این خیمه بدون رضایت صاحب خیمه، در حالی که این انتفاع مالیت داره، اصلا نصب کرده این خیمه را در اینجا از افراد پول بگیره. یک وقت حق سبق داره، اون که روشنه که هیچ کس حق ندارد داخل در این خیمه بشود بدون اذن این صاحب خیمه، چون حق سبق دارد بر این مکان. اما اگر حق سبقی ندارد، مثل اینکه در همین زمین این شخصی که اعلان کرده است من هر کس به زمین من بیاید راضیم خیمه زده اند، یا در مسجد خیمه زدم، مسجد امام حیاتش هم مسجده، یه آقای آمده خیمه زده برای اعتکاف، ولی خب اعتکاف دیگه این خیمه بزرگ برای 4 نفر بسه، شما یه نفری، این 3 نفر دیگه شما حق سبق پیدا نمی کنی. اما بحث در اینه این آقا میتونه برای انتفاع از این خیمه پول بگیره، مالیت داره، ولا بقیه که خیمه ندارن زیر آفتاب موندن، زیر بارون موندن. ایشون فرموده اگر انتفاع مالیت داره عرفاً این جائز نیست تصرف در آن، و اما اگر انتفاع مالیت نداره مشکلی نیست. این فرمایش آقای حکیم. به نظر ما از نظر فنی نمیشه گفت انتفاع به مال غیر تصرف در مال غیره و یا حرامه، اما تصرف در مال غیر نیست. مثال بزنیم، شما رفتید یک منزلی، مرید شماست، آجا تشریف آوردید این شهر، مبادا برید مسجد بخوابید، منزل ما هست، شما از خدا خواسته رفتید داخل منزل، کولر گازی روشن، گفتید خدا پدرتو بیامرزه، واقعا خنک شدم، راحت میتونم بخوابم. اونم میگه حاج آقا خدا پدر اون پدر امامو بیامرزه که ما این برقو از بی اجازه دولت از بله تیر برق کشیدیم، اسمش رو بعضی ها گذاشتم. زمنن حالا این یه وقت یکی دیگه یا بگه حاج آقا خدا پدر اون کسی رو بیامرزه که این کولرها رو رفت از اون کسی که کولر ذخیره کرده بود گرفت، یکیش هم داد به ما، همینجور پارتی بازی کرد. فامیل برای همینه دیگه، پارتی بازی کنه، یه پارتی بازی کرد و این کولر رو داد به ما. خب سوال، شما در زیر این کولر میخوابید، خب حالا میگیم نهی از منکر با شرایطش براتون واجبه، بحث دیگری است، چه بسا او مرتکب منکر نمیشه، طبق وظیفه خودش عمل میکنه، جاهله، به موضوع ارشادش هم لازم نیست، یا مقلد کسی است که اشکال نمیکنه، پس بحث نهی از منکر نیست، ربطی هم نداره بحث از نهی از منکر به این بحث ما. ما میخواییم بگیم خوابیدن زیر این کولر آیا از نظر عقلا تصرف در کولر هست؟ ابدا ابدا. عرفا نمیگن تصرف کردی در کولر غصبی، تصرف کردی در برق غصبی. من که کولر را روشن نکردم، صاحب منزل روشن کرد. بله، اگر خاموش بشه بری روشن کنی شما میشی متصرف، اون روشن کردنت حرامه، ادامهش هم ادامه تصرف حرامه. اما نه، از شب تا صبح روشن بود، شما روشن نکردی، زیر این کولر بخوابی. عرفاً تصرف در کولر هست؟ اگر من نبودم صاحب خانه روشن نمی کرد، اما به احترامم روشن کرد. من تصرف کردم در این کولر؟ عرفاً سبب تصرف او شده است، سبب هم که نیست، معد است و الا استناد به این مهمان ندارد، معد است. آها، یعنی به نظر شما دادگاه تشکیل بشه میان از این مهمان اجرت المثل این کولر رو میگیرن که چند روز روشن بود؟ نه، انتفاع به مال غیر. اگر شما روشن میکردید این چند روز، استیلا هم نداشتید، شما را متصرف در مال غیر میدانست و ضامن میدانست، اما وقتی شما روشن نکردید دیگری روشن کرده است. به شما بگویم که شما تصرف کردید در مال غیر؟ ابدا این را نمیگویند. اگر من روشن بکنم صاحب کولر یا حتی اداره برق ثابت بشه، قانونا و عقلا حق داره بگه شما استفاده کردی، او استیلا پیدا کرد بر مال ما صاحب خانه، اما اون صاحب خانه که اینجا نبود، کلید خونه رو داد به شما، شما رفتی تو این خونه کولر رو روشن کردی، شما در این چند روز متصرفی و انتفاع بردی، دستمون به صاحب خونه نمیرسه، او فراریه، ولی این مقدار که میتونیم از تو اجرت المس بگیریم برای این چند روز استفاده ای کردی یا این چند سال استفاده ای که کردی. اما اگر دگمش رو صاحب خونه میزنه، او روشن میکنه، هوا رو خنک میکنه، شما میرید زیر این کولر میخوابید، عرفاً به شما میگن تصرف در مال غیر کردی؟ ابدا. اما انتفاع به مال غیر، واقعا انتفاع به مال غیر، این عند العقلا قبیح و حرام است، الا ما کان سیره بر خلافش، مثل از سایه درخت مردم رد شدن که سیره است، یا در سایه درخت مردم استراحت کردن سیره است بر جوازش، غیر از اون بگیم و حالا قبیح میدونن انتفاع به مال غیر را، مثل داماد بگیم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه شاملش میشه، یا بگیم عقلا اینو قبیح میدونن، شارم با سکوتش امضا کرده. واقعا این مشکل اثبات این که این انتفاع به این کولر گازی قبیح هست بر این مهمان. خب مهمان میگه آقا من چه بکنم؟ این صاحب خونه جاهل به موضوع، شما میگید ارشاد به جاهل به موضوع لازم نیست، یا اصلا من او را ارشاد کردم، گفت حاج آقا من مخلصتم هستم، راجع به این موضوع ناموسیه، با من بحث نکن، احترامت محفوظ، نمیخوای بفرما برو، شما بفرما برو اون مسجد، خلائق هرچه لائق. خب شما میفرمایید که این آقای مهمان کار قبیحی کرده است از نظر عقلا؟ ما نمیفهمیم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه اطلاق دارد؟ ما این رو نفهمیدیم، چون این مجمل است یا اثر ظاهرش تصرف است. فرقی هم نمی کنه مالیت داشته باشه این انتفاع یا نداشته باشه، واقعا تو این مثال این انتفاع مالیت داره دیگه، واقعا شما تو گرما گوشه مسجد حاضری بخوابی یه پولی بدی بری زیر کولر گازی، آقا ماشین رفتی 70 تومن سوار شدی، ماشین بی کولر تو اوج گرمای تابستان قیمتش فرق میکنه با ماشین کولر دار دیگه، درسته؟ خب گفتی آقا کولر داری؟ گفت بله حاج آقا دارم، بفرمایید، ولی قیمتش مقداری بیشتره. بسیار خب، نشستی همون جلو هم نشستی خوب خنک بشی، بین را گفت حاج آقا این کولر گازی که میبینی از الطاف خداست گیر ما اومده، ما فقیر فقرا پول که نداریم، یه ماشینی یه گوشه ای افتاده بود رفتیم باز کردیم کولر گازیشو وصل کردیم به ماشین خودمون. خب حالا شما مالیت هم داره دیگه انتفاع از این کولر گازی، بگن شما کار حرامی میکنی، نصیحت هم کردی به این راننده، اما فایده نداره، حتما باید پیاده شی، حتما باید بگی کولر رو خاموش کن و الا از عقلا کار قبیحی مرتکب شدی، خلاف لایحه مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه عمل کردی، خود ظهور انصرافی لایحه تصرف در آن. او تکسب میکرد، اون راننده که پول بیشتری گرفت، او ضامن است، او باید اجرت النصف بدهد به صاحب این کولر گازی. خب میدونم ساعتی 5000 تومان به درکیست میاد اینجا، این هتلی اتاقی از این هتل که کولر گازی داره، کولر گازیش هم یا خودش قصبیست یا وصل به برق غیر مجازه. خب مثال، این مثال منو جواب بدید اول. شما تو این مثال میگین حرام من برم داخل این اتاقی که کولر گازی داره، ابدا مالیت هم داره. خب شدت و ضعف که داره، نمیخوام بگم استفاده از این خیمه بدون اجازه مالک، شبهه اینه که چون حالت خانه داره. حالا اگر یه مقدار تخفیف بدیم به شما، سایبان زده، یا آقای سایبان زده روی منطقه‌ای که اصلا بازه، اون طرف هم خودش نشسته، این سایبان هم قیمت داره چون زیر این بارون حفظ از بارون و گرما و اینا میکنه، شما رفتید اون طرف نشستید، میگه آقا اینجا من سایبان زدم، میگه خب نزن، شما یه طرف نشستید این طرف خالیه، سایبان زدی نزن، ببر جای دیگه، اونم بر میداره میبره دمت اون طرف در، شما باز میره اونجا میشین، میگه خب من چه تصرفی میکنم در این سایبان شما؟ آقا تکسب که حق نمیاره که، و الا این کسانی که برق میگذارن جلوی یک جایی برق میگذارن، بعد یا آتیش روشن میکنن، حالا مثال آتیش روشن کردن بزنیم، آتیش روشن کرده تو زمستون، میگه هر کی بیاد یک متری این آتش تو خیابون باید پول بده. خب به چه وجه عقلایی و شرعی بگید حرامه که من برم نزدیک این آتش؟ خب او میخواد پول دار بشه، آخه این که دلیل نمیشه که، خیابان مال او نیست، حق سبق هم که نداره که، این حق سبق اینجوری که نداریم که. خب مگر من چوب او رو برداشتم بردم، آتش روشن کرده، هوا گرم شده، میگه نه نزدیک اینجا بیایی که از گرمایی که من تولید کردم استفاده کنی باید 10,000 تومان بدهی. حق عقلایی میاره، ما نمیفهمیم.
عمل این شخص محترم نیست در نزد عقلایی، عمل مالیاتدار محترمیه.
عملی کرده به رجا این که پول در بیاره از افراد، بحث اینه که آیا افراد ملزمن؟ آواز میخونه، متاسفانه یاد گرفتن موسیقی میزنن، حالا خوبم موسیقی میزنه، حالا آواز میخونه، بعد بگه هر کی میخواد بشینه اینجا از آواز من لذت ببره باید پول بده، والا راضی نیستم باید برید. بابا خیابونه، خیابون خداست، میخوام اینجا باست، این چه وضعی داره؟ برفرضم اینقدر این صداش خوبه که مشتری جذب میکنه، واقعا حاضرم پول بدن این صدای زیبا رو بشنوم، حتما شما باید پول بدید، به چه وجه قانونی؟ و اما این که مرحوم استاد فرمودن فرق بین این که خود شخص قاصب خیمه باشه یا دیگری قاصب خیمه باشه، اجازه بدین رو عرض کنم. آقا تو همین مثال کولر گازی، کولر گازی رو قصد کرد حرام، برخلاف قانون دولت غیر مجاز، انشعاب برق کشید حرام، استفاده حرام، اما کولر گازی رو روشن کرده، خودش بره تو اون اتاق دیگه بخوابه یا اینجا بخوابه، در شدت و ضعف غصبش فرق میکنه؟ میگه آقا من که نخوابیدم زیر کولر، میگه نخوابیدی ولی کولر تو روشن کردی، تو غصب کردی، چه فرقی میکنه؟ خب این یک مطلب. بر فرضم کسی بگوید که این کون تحت الخیمه انتفاع به مال غیری است که حرام است، مثل داماد، خب خدای داماد فرموده که انتفاع اتحاد نداره با افعال صلاتیه، ولی افعال صلاتیه اینجا حرام نیست، انتفاع شیئون و صلات شیئون آخر، ولذا حرمت انتفاع به حرمت صلات سرایت نمی کنه. ولذا به نظر ما حق اینه که در این مسئله نماز در تحت سقف مغصوب یا خیمه مغصوب باطل نیست، بلکه معتقدیم هیچ حرامی هم مرتکب نشده این شخص، اگر غاصب نباشد، اگر غاصب است اون غصبش حرام است. خب از این مسئله بگذاریم. مزاحمت مالک از انتفاع به مال خودش اون حرامه، اون حریم داره. من از شما یه سوالی میکنم، کنار دیوار خونه یکی ماشین پارک کنید، حلاله یا حرام؟ چرا؟ طرف میگه من راضی نیستم، من راضی نیستم، من این کوچه رو صاف کردم، پول دادم، لودر آمد اینجا رو صاف کرد برای اینکه خودم ماشین بگذارم، اگه کسی هم میخواد ماشین بگذاره پول بده. تا آمدی ماشین رو اینجا میذاری، میگم این کوچه مال توه؟ نه. مزاحم شما که نمیتونی ماشین تو از پارکینگت بیاری بیرون؟ نه. چه حقی داری؟ چه حقی داری؟ همینو عرض میکنم، جواب آقا رو میدم، میگم مزاحمت مالک جایز نیست در همین مثالم، حریم داره. اگر جلوی پارکینگ او پارک کنم، اون نتونه ماشین رو از خونه بیاره بیرون، جا ماشین رو از بیرون ببره داخل خونه، این مزاحمت و دخالت در حریم اوست، این جایز نیست، ولی ربطی به انتفاع بدون مزاحمت در حریم او نداره، ولذا مشکلی ایجاد نمیشه. بله، حق تعلیف رو میفرمایی، این که فرمودید شبیه نشد که، خود حق تعلیف شد دیگه. مطلب رو نقل کنید، اگر ظاهرش اینه که از خودتان هست که دروغه، اگر ظهور در این نداره که سیره مستمره علماءه. مرحوم علامه تذکرش یه بخشش متن مغنی ابن قدامه است، بدون اینکه اسم ببره. ملا صدرا متن اسفار شواهد ربوبیش این مدار کلمات فخر رازیه، هیچ اسمم نمیبره، حرامه. الان اخلاق علمی اقتضا میکنه آدرس بدن، بله این اخلاق علمی است، اما حق تعلیف که شما میگید، خب این بحث حقوق معنویه. برخی از بزرگان خب که صاحب کتاب قرائات و فقهیت المعاصره از مخالفین سرسخت این حقوق معنوی بود، گفت دلیل نداره، دلیل نداره. حالا خود امام قبول نداشت، امام قبول نداشت، آقای سیستانی هم قبول ندارن، فقط میگن برای مصلحت جامعه ما این حقوق مربوط به کپی رایت را که ایشون میفرمان تنفیذ میکنیم، یعنی امر میکنیم به مطابقت قانون در این رابطه، عنوان امر ولایی، و الا نه اینکه حق تعلیف رو شرعا قبول داشته باشن. حالا اینا که میفرمان مورد بحث، اگر کسی این حقوق معنوی رو قبول داشت یک دلیل دیگه ای داره، میگه مصداق ظلم تضییع این حقوق. بحث دیگریست، ربطی به این بحث ما نداره. مسئله چهار، تبطل الصلاة علی دابة المصوبة بل و کذا اذا کان رحلها او سرجها او وطاؤها غصبا بل ولو کان المغصوب نعلها. خب ایشون میفرماید که اگر کسی روی دابه مغصوبه نماز بخونه نمازش باطله. آی خویی فرمودن که خب ما گفتیم مشکل سجود علل عرضه، نماز روی دابه مغصوبه اگر به شکل سجود بر اون مکان باشه، مثل اون دابه هایی که قدیم روش محمل میبستند و روی اون محمل قشنگ میشد نماز نشسته خوند، نماز نشسته خوند با سجود. یا فرض کنید که کسی بدون بلیط سوار قطار شد، غصب دیگه، غصب قطار به این نیست که کل قطار رو غصب کنه، همین که بدون بلیط، یعنی برخلاف قانون، ممکن است قانون اجازه بدهد بدون بلیط سوار بشوید، اما نه، این بدون بلیط که سوار شده پلیس قطار هر کجا میاد این بلند میشه میره آقا میفرمون دستشویی. خب این حرامه دیگه. حالا جالب اینه تو همون قطار هم نماز شب میخونه. خب این مثل همین دابه مغصوبه میشه، تبطل الصلاة علی دابة المغصوبة. خب بل و کذا اذا کان رحلها، اون رو انداز که روی اون نشسته است اگر غصبی بود باز نماز باطل است. آی خویی میفرمون به شرطی که روی همون رو انداز سجده کنه، یا بعض مواضع سبعه سجودش روی اون رو انداز قرار بگیره، و الا اگر نماز ایمایی میخونه نمازش صحیحه ولو فعلش حرامه. او سر جوها، زینش غصبیست باز نماز باطله به همون نحوی که توضیح دادیم. او وطاؤها غصبن، وطاء رو بعضی ها معنا کردن خرجین، روی اون خرجین قرار میگیره این شخص، بعضی ها معنا کردن اون چوبی که میذاشتن روی دابه، مثلا روی شتر چوبهایی میذاشتن، روی اون چوب حالا یا بار میذاشتن، این آقا روی بار قرار میگرفت، یا محمل میذاشتن، این آقا روی اون چوب قرار میگرفت. تا اینجا ما فعلا بحثی نداریم. بل ولو کان المغصوب نعلها، نعل این دابه اگر غصبی بود باز نماز شما روی این دابه باطل است. آی خویی فرموده درسته، این نعل مثل همون پایه های اون دیواری است که روی سقف اون دیوار نماز میخونه، مکانم مباهه ولی این پایه ها از مواد غصبیه، القاء ثقل داره میکنه بر این، نماز باطله. اینجا هم همینطور. خب امام طبعا چون در اون بحث فرمودن عرفن این تصرف در این پایه های غصبی نیست، سقف مباهه ولو این دیوارها یا این پایه های دیوار که سقف روی اون اعتماد داره غصبی باشه، این عرفن نماز ما روی این سقف مصداق غصب محرم نیست. اینجا هم فرمودن که اگر صرفا نعل دابه غصبی باشه اشکال برای نماز تولید نمی کنه. خب انصافا ما اونجا اشکال کردیم، اونجا اشکال میکنیم به صاحب عربه که آقا نعل دابه غصبی باشه نماز من مصداق تصرف در مال غیر نیست، نماز من صحیحه. از این مسئله هم بگذاریم. طبعا امام میفرمان حلاله، ما هم عرض میکنیم حلاله، مثل همون نشستن روی اون سقف مباح که پایه هایش غصبیست. عرفت من تصرف نمی کنم در مال غیر، من انتفاع میبرم به مال غیر، چون این سقف بدون اون پایه ثبات نداشت، اما من تصرف در مال غیر نمی کنم و لذا مرتکب حرام نمیشم. اون غاصب خب حسابش جداست، او مرتکب حرام شده و ما راجع به او بحث نداریم، من فعلم حرام نیست. مسئله پنجم عرض کنم، قد یقال به بطلان صلات علی الارض التی تحتها تراب مغصوب ولو به فصل 20 ذراعا. بعضی ها گفتن اگر اونجایی که نماز میخونی با فاصله 20 ذراع خاک غصبی زیرش هست، نماز باطله. ولی اگر چیزی رو دفن کردن و غصبی است در این مکان دفن شده، او اشکال نداره. فرق گذاشتن بعضی ها بین غصب، بین دفن مال مغصوب در زیر یک زمین، گفتن نماز باطل نمی شود روی اون زمین. خاک مغصوب را زیر اون زمین بریزن، نماز روی اون زمین باطل می شود. صاحب عربه فرموده چه فرق میکنه، چه فرق هست بین تراب مغصوب در زیر یک زمین در عمق یک زمین یا دفن شیء مغصوب در عمق آن؟ انصافا خب این درست فرقی نیست. باید ببینیم که این آقا القاء ثقلش بر چیه. بنابر نظر مشهور آی خویی میگن اگر القاء ثقل میکنه بر اون شیء مدفون مثل تراب، اگر القاء ثقل نمیکنه به جوری که اگر اون شیء مدفون رو بردارن هیچ لطمه ای به این زمین وارد نمیشه. خب این در تراب مغصوب هم میاد، اگه اون تراب مغصوب رو هم برمیداشتن مثل اینکه زیر زمینش رو کندن، هیچ تأثیری در این سطح ظاهری زمین ایجاد نمی کرد. یعنی القاء ثقل من بر اون تراب مغصوب نیست، القاء ثقل من بر اون شیء مدفون مغصوب نیست. آقای خویی فهمیدن مهم اینه که ببینیم القاء ثقل کردیم بر اون شیء مغصوب یا نکردیم، و الا فرقی بین تراب مغصوب یا مدفون مغصوب نیست. انصافا اشکال وارده. والحمدلله رب العالمین.